اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در منابع تفسیر بود. تا اینجا در مورد دو منبع از منابع تفسیر قرآن بحث کردیم. یکی خود آیات قرآنی بود و دیگری هم روایات وارده از معصومین علیهم السلام. به قواعد بهره‌گیری از آیات برای تفسیر قرآن و همچنین قواعد استفاده از روایات برای تفسیر قرآن اشاره کردیم و سرانجام به شبهه‌ای که در مورد حجیت روایات تفسیری مطرح شده پاسخ دادیم. آخرین بحثی که داشتیم بررسی شبهه‌ای که در مورد حجیت روایات تفسیری مطرح شده بود، پاسخ این شبهه رو به تفصیل بیان کردیم. سومین منبع از منابع تفسیر قرآن منابع تاریخی است. یکی از اموری که به عنوان منبع مهمی در تفسیر قرآن شناخته میشه تاریخه. علت این که ما میگیم تاریخ به عنوان یک منبع مهم در تفسیر قرآن محسوب میشه چند جهته. اولا بسیاری از آیات قرآنی درباره حوادث گذشته و تاریخ ملت‌ها و امم و انبیاء پیشینه. در تعداد زیادی از آیات قرآنی به حوادث و تحولات پیش از نزول قرآن اشاره شده. خب وقتی موضوع بسیاری از آیات چنین مسئله‌ای هست، روشنه که برای فهم بهتر و تفسیر این آیات باید به تاریخ مراجعه کنیم و اطلاع از تاریخ داشته باشیم. ثانیاً بعضی از آیات، یا بازم اینم تعدادش زیاده، بسیاری از آیات قرآن هم که مربوط به همون دوران پیامبره در واقع به اتفاقاتی مربوط میشه که آگاهی به اونها در فهم آیات و تفسیر قرآن تأثیر زیادی داره. مثلا بحث از شأن نزول و سبب نزول که خودش از بحث‌های مهم در علوم قرآنه و ما قبلا درباره اون بحث کردیم. خب به نوعی پیوند با مسائل تاریخی داره. فهم دقیق اسباب نزول قرآن مستلزم آشنایی با منابع تاریخه. برای همین هم همیشه شأن نزول و سبب نزول از اول به اصطلاح نزول قرآن مورد اهتمام اصحاب پیامبر بوده و یاران رسول خدا تعمد داشتن بر نقل اسباب نزول. و قرآنی هم که امیرالمؤمنین علیه السلام تدوین کردن، یکی از امتیازاتش این بود که شامل شأن نزولها و اسباب نزول آیات بود. پس از این جهت هم به اصطلاح مسئله استفاده از تاریخ مهمه. این فقط مال امم پیشین نیست، به اصطلاح اتفاقاتی که در زمان پیامبر هم شده مربوط میشه. نکته ای که مثل دو منبع قبلی ما باید اینجا بپردازیم، قواعد بهره‌گیری از تاریخ به عنوان منبع در تفسیر آیات. اون چه که الان گفتیم این دو جهت در واقع برای بیان اهمیت و ضرورت رجوع به تاریخ بود، اما حالا یک چارچوبایی که ما برای رجوع به تاریخ لازم داریم و تو این چارچوب ها به تاریخ مراجعه می کنیم، این چارچوب ها رو میخوام بشناسیم. به طور کلی در مورد آیاتی که مربوط به پیامبران گذشته و امتهای پیشین در قرآن نقل شده، آنچه که در قرآن آمده و به عنوان قصص انبیا و سرگذشت مردم روزگار پیشین وارد شده، در واقع مشتمل بر ذکر جزئیات حوادث نیست. اینجور نبوده که در مقام نویسنده یک کتاب تاریخ که بناش بر ذکر حوادث با جزئیات و حواشی و همه امور مربوط به اونه، در قرآن هم حتی اگر قصه ای نقل شده با همه جزئیات نقل شده باشه. بعضن یا عمدتاً داستانها و حوادث به صورت اشاره یا بخشی از حوادث نقل شده، اون هم برای عبرت آموزی و پندگیری. شما هیچ داستانی رو در قرآن پیدا نمی کنید که به نحو کامل از ابتدا تا انتها با ذکر جزئیات نقل کرده باشه. شما الان آیات قرآن رو نگاه کنید، راجع به مثلا داستان حضرت یوسف، حلقه های مفقوده در نقل قصص انبیا و امتهای پیشین در آیات زیاده. مثلا یه دفعه یه چیز داره نقل میکنه، چند حادثه رو کنار میگذاره میره یه فراز دیگری که فاصله زیادی هم داره با این نقل میکنه. این بنای قرآنه. در اکثر یا در همه مواردی که داستانی رو نقل میکنه اینجوریست. خب این حلقه های مفقوده رو ما باید با مراجعه به تاریخ به دست بیاریم. یعنی یکی از اصول و ضوابط رجوع به تاریخ به عنوان منبع در مورد آیات، کشف حلقه های مفقوده و اطلاع بر جزئیات و حواشی حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده. خب اگر ما جزئیات یه حادثه ای رو بدانیم، حلقه های مفقوده ای رو که در قرآن بیان نشده اطلاع پیدا کنیم، این قطعاً در فهم آیات مؤثر. لذا یکی از این قواعد برای کشف به اصطلاح همین حلقه های مفقوده و جزئیات. دومین موردی که ما میتونیم ذکر بکنیم به عنوان یک قاعده این است که بعضی از آیات قرآنی به وضعیت جامعه اون روز حجاز و فرهنگ مردم اون عصر پرداخته. شرایط ظهور پیامبر و زمان بعثت رو بیان کرده. خب جامعه ای که مملو و از سنت ها و عادات و عقاعد باطل بوده و پیغمبر در اون جامعه ظهور کرده و مبعوث شده و تلاش زیادی داشته برای تغییر فرهنگ و عقاعد و عادات و رسوم اون مردم، بنابراین دانستن اوضاع احوال اون روز برای فهم بهتر و تفسیر آیات مبتنی بر استفاده از منابع تاریخی. مثلا حالا نمونه ها زیاده، یه آیه ای هست در مورد آیه 189 سوره بقره: لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها، نیکی و خوبی این نیست که از پشت خانه ها به اونها وارد شوید. خب حالا این الان ممکنه یعنی چی؟ این مثلا بگیم از پشت خانه ها وارد خانه ها شوید، این ناظر به یک رسم و عادتی است که در مردم اون روزگار جریان داشته و این آیه ناظر به اون. خب اگر فرهنگ و رسم و رسوم مردم اون دیار در اون ایام دانسته نشه، خیلی معلوم نیست این آیه برای ما قابل فهم یا قابل تفسیر باشه. سومین مورد، اخبار از بعضی از اتفاقات در آینده است که در بعضی از آیات وارد شده. مواردی هست عرض به حضور شما که در آیات قرآنی خبر از اتفاقاتی در آینده داده و این اتفاقات هم بعدن افتاده. خب اگر ما بخوایم کشف بکنیم این به اصطلاح معنا و مفهوم رو و آیات رو بهتر درک بکنیم، طبیعتاً باید به منابع تاریخی رجوع کنیم برای حتی اون اتفاقاتی که بعد از نزول قرآن افتاده و بتونیم اونها رو بر هم منطبق کنیم. چهارمین نکته مربوط به آیاتی است که به خود پیامبر مربوطه. ببینید آیاتی در مورد شخص پیامبر وارد شده. دانستن زندگی پیامبر از بدء تولد تا آخر برای فهم برخی از آیات قرآن لازمه. و پنجمین نکته، آیاتی است که مربوط به دوران بعثت پیامبر، یعنی از زمانی که مبعوث شد تا زمانی که از دنیا رفت، به خصوص این دوره 23 ساله یعنی دوران قبل الهجره که در مکه بودن و دوران بعد الهجره که در مدینه بودن. خب تو این ایام اتفاقات زیادی افتاده. مخالفت‌های قریش، کفار، اهل کتاب، مخالفت‌های علمای اهل کتاب، همراهی‌های بعضی از مردم، تحمل سختی‌ها، مشقات از حضور شما، جنگ هایی که پیامبر داشتن، مخالفت هایی که مشرکین با پیامبر داشتن، خب اینا همه اقتضا میکنه ما رجوع به تاریخ و منابع تاریخی بکنیم تا بتونیم این آیات رو استفاده کنیم. پس ببینید به طور کلی اگر بخوایم خیلی خلاصه در باب اهمیت رجوع به تاریخ به عنوان منبع برای تفسیر آیات نگاه بکنیم اجمالا میتونیم بگیم بالاخره در قرآن آیاتی است که قصص انبیا و امتهای گذشته تا زمان خود پیامبر و تا حتی بعد از زمان نزول قرآن رو شامله، یعنی به نوعی به تاریخ پرداخته. پس ما باید تاریخ بدونیم برای فهمه. و اما چارچوب و مرز و قواعد استفاده از منابع تاریخی رو هم معین کردیم که عرض به حضور شما در پنج موضع و مورد رجوع به تاریخ میشه. در به اصطلاح خیلی از موارد این امکان اصلا فراهم نیست. بحث دیگه ای که حالا فعلا در این جلسه مطرح میکنیم شروط استفاده از منابع تاریخی، یعنی ما آیا مطلق میتونیم به هر منبع تاریخی رجوع کنیم یا رجوع به تاریخ و منابع تاریخی مشروط به یه شرایطی است؟ اجمالا چند تا شرط رو اینجا میشه ذکر کرد. مهمترین شرط این است که منبع تاریخی معتبر باشه، چون تاریخ به هر حال نقل وقایع و حوادث گذشته است. بسیاری از مورخین خودشون با زمان وقوع حادثه فاصله طولانی دارن، اونایی که در متن حادثه حضور دارن اشتباه و خطا یا حتی انگیزه هایی برای تحریف و جعل و وارونه و جلوه دادن حوادث دارن، از عقاید شخصی تا عقاید دینی و مثلا فرقه‌ای تا امیال و خواسته ها و آرزوها و بغضها، همه اینا در انعکاس حوادث تاریخی مؤثره. یعنی به هر حال حب و شی که میگن یومی و یوسم، گاهی وقتا دوست داشتن یک چیز باعث میشه در نقل اونجوری که باید و شاید همه امور نقل نشه، یا بغض نسبت به یک چیز ممکنه اموری رو باعث بشه اموری رو انسان برجسته بکنه که واقعا در اون حد و اندازه قابل برجسته کردن نبوده. این همه عوامل برای کسی که در متن حادثه حضور داره تأثیر داره. حالا برای کسی که حضور نداره همه اون عوامل هست به اضافه یه عامل دیگه به اون دور بودن از متن حادثه و به هر حال ضرورت استناد به مسموعات و مکتوباتی است که در این زمینه وجود داره. لذا اعتبار منبع تاریخی مهمه. یعنی به هر حال مورخ یا ناقل حادثه ثقه باشه، عاریه از این اتهامات باشه. اینکه نمیشه به هر کتاب تاریخی مثلا رجوع کرد، کما اینکه خب بعضی ها از این حب و بغض ها داشتن و گاهی مطالبی رو نقد کردن که صحیح نبود. نکته دوم و شرط دوم این است که اون چه که در منبع تاریخی آمده با خود قرآن منافات نداشته باشه. چون ممکنه یه قطعه ای از تاریخ نقل بشه ولو تاریخ معتبرم هست، اما به هر حال به هر دلیل این یک نکته ای داره که با خود قرآن منافات داره، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. شرط سوم این که آنچه که در منابع تاریخی آمده با مسلمات و قطعیات عقلی تعارض نداشته باشه. چون این وقت ممکنه در یک کتاب تاریخی مطلبی نقل بشه که با قطعیات عقلی و بدیهیات عقلی تنافی داشته باشه، این هم قابل قبول نیست. و شرط چهارم این که آنچه که در منابع تاریخی وارد شده سازگاری با قطعیات دینی که مورد اتفاق همه مسلمین است داشته باشه. یه وقت ممکنه یه مطلبی رو در تاریخ شما ملاحظه بفرمایید که حالا یا ناشی از جهل مورخ و نویسنده بوده، یا ناشی از حب و بغضهاش بوده، یا ناشی از حضور شما تعلقات فرقه‌ای و گروهی، به هر حال مطلبی رو نقل کنه که با عقیده مسلم همه فرق مسلمین سازگاری نداشته باشه، طبیعتا این هم قابل استناد نیست.
حالا فرق ناحق مسلم،
بله
ولی فرق ناحق مسلم مثلا وهابی،
حالا که اونا اصلا به عنوان مذهب در چارچوب از مذاهب جعلی متأخره، نه این غیر از مثلا فرض کن مذهب مسلمینی مثل ابو حنیفه و نمیدونم حنفیه و شافعیه و اینهاست، توجه داریم. ما این که میگیم تو تشیع هم فرقه ها و بله زیادن این گروه ها، طبیعتا خب ما اگر بخوایم به عنوان یک شرط مهم در نظر بگیریم همون اعتبار میگیم، مهمترینش اعتبار منبع تاریخی. اما اینجا وقتی سخن از یه شرط خاص میشه، ما میگیم با قطعیات مورد اتفاق همه مسلمین. مثلا فرض کن نعوذ بالله یه وقت بیاد یه جایی نقل بکنه که پیغمبر فلانجا فلانجا رسید و نماز نخوند، این دیگه مورد نفی همه فرق مسلمینه، چه حالا شیعه اثناعشریه که مذهب حقه، تا حالا برید با همین فرقه هایی که مثلا نام بردید. منظور اینه، والا در بین خود شیعه هم گاهی اختلافات عجیب و غریب بین متکلمین شیعه، فلاسفه شیعه و امثال اینا پیش میاد. اونی که از منبع تاریخی برخلاف یک امر مورد اتفاق همه فرقه اسلامی باشه، اون به هیچ وجه قابل قبول نیست. خدا نکرده بخواد حادثه رو نقل کنه که دال بر ارتکاب یک گناه و معصیت از ناحیه مثلا پیغمبر باشه، قطعا این مورد قبول نیست. نهایت فرمودی؟
مثلا بگیم که تاریخ همه جا تو جزئیات وارد نشده و خیلی جا هم وارد شده اختلاف بینشون،
بله
اینجا چی؟
ببینید ما الان در مقام به اصطلاح این هستیم که در قرآن یه آیاتی وارد شده مربوط به بعضی حوادث، حالا بحث به موضوع و زمان فرق میکنه. میگیم این آیات اصلا عمدتا بر اون نکاتی تأکید داره که میخواد ازش یک پیام در بیاره، یه پند اخلاقی مثلا یا پند حکیمانه استخراج بکنه. داستانا رو خیلی منقطع نقل کرده، حداقل تاریخ فرق میکنه، سبکای تاریخ نگاری تاریخ از این جهت کامله، ولو این که نه، ولو این که ببینید جزئیاتش به ما نرسیده باشه، یا ممکنه مثلا یک کتابی باشه بخشیش اصلا نابود شده مفقود شده، ولی بنای مورخ بر اینه که حوادث رو نقل بکنه. حالا یا یکی خیلی دقت داره ریز جزئیات و همه رو با اوصافش کامل نقل میکنه، کسی نه، ولی روند به اصطلاح نقل حوادث در تاریخ خیلی متفاوته. این حلقه های مفقوده ای که شما در قرآن میبینید قطعا تو تاریخ نیست، تمام شد رفت. حالا اختلافی که وجود داره دیگه اون برمیگرده به حل به اصطلاح مشکله تعارض بین منابع تاریخی، این که کدوم سندش قوی تره، کدوم متنش قوی تره، کدوم مورخش قابل اعتماد تره، اینا چیزاییست که دیگه حالا هست. حالا اینم پس شروط شروط استفاده از منابع تاریخی تا بعد حالا ببینیم نکات دیگه یه اینجا هست، اگر نبود که منابع دیگر رو انشالله ذکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.